بحث فقهمون بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید.
خود اصولونی هم توی حسن احتیاط وجود داره،
اون حسنش، اون استحبابش بحثرش نیست،
یعنی فقط بحث،
نه نه، بحث در وجوبه، بحث در این است که آیا ما این مشتبه الحکم را، مشتبه الحرمه را مرتکب بشیم عقاب داریم یا نداریم. ما کن نامعذبین حتی نبغث رسولا، میگه تا اتمام حجت نشده حرمت و وجوب، تکلیفی که پشت سرش عقاب است اگر زیر پا بگذاریم، تا اتمام حجت نشده عقابی در کار نیست. وقتی عقاب در کار نیست ما مرتکب میشیم، ولو احتمال حرمت میدیم. بله، در حسن احتیاط اصولی هم قبول داره، اون یه بحث دیگه است، انشاءالله میرسیم. در بحث صلات مصلی که عاریان با حالت نسیان و غفلت نماز خونده بحث داشتیم که به دلیل این روا حدیث شریف لا تعاد الصلاة الا من خمسة، الوقت و الطهور و القبله و الرکوع و السجود. آیا اینجا مستثنا منه گفتیم ذکر نشده، لا تعاد الصلاة، صلاة نایب فاعل لا تعاد مستثنا منه نیست، مستثنا ذکر شده همون پنج چیز، صلات اعاده لازم نداره الا من خمستن، مگر در این پنج مورد که وقت است و قبله است و طهور و طهارت و وضو و غسل و رکوع و سجود. اگر بعد از نماز کسی متوجه بشه که عجب رکوع انجام ندادم، باید اعاده بکنه، وضو نگرفته نماز خوندم غفلتاً، باید اعاده بکنه، پشت به قبله نماز خوندم، باید اعاده بکنه، قبل از وقت نماز خوندم، اذان نشده بوده، باید اعاده بکنه. توجه فرمودی اینا سجدتینم و انجام ندادم در رکعت دوم، بعد بفهمه، بفهمه ها، متوجه بشه، ولی شک بعد از فراغ اعتناسیه نباید بشکن، بدونه. در این پنج مورد اگر نسیانی غفلتی صورت بگیره تعاد و صلات، اما غیر از این پنج تا لا تعاد و مستثنا منه ذکر نشده. مستثنا منه چیه؟ سه تا احتمال عرض کردیم که داده شد، احتمالا دیگه تو ذهن دوستان هست ولی باز سریع من تکرار میکنم. ممکنه کسی بگه که منظور از مستثنامین یه چیز بسیار کلیه، لا تعاد الصلاة بشیء من الاشیاء، حتی شیء من الاشیاء اینقدر گسترده است که حتی چیزی که ارتباط به نمازم نباشه مستثنامین صورت بگیره، مگر نرم پنج صورت. خب گفتیم این قطعا احتمال نادرستی، برای اینکه چیزی که تناسب نداشته باشه با نماز، مثلا مثال برخی از بزرگان دارن که مثل طیران طیر در هوا هم در مستثنامین جاگیر بشه، چه ربطی داره؟ اونی که مناسب باشه با گفتار گوینده و خطاب مخاطب اونو میتونیم در به اصطلاح مستثنامین بگیم وجود داره. مثلا گفتیم، مثال زدیم، ما جاءنی الا زیدون، این مستثنامین ذکر نشده. پس مستثنامین چیه؟ مستثنامین آدم هایی که نوعا با زید با هم می اومدن، اونا مثلا مستثنامین، ما جاءنی القوم الا زیدون، ما جاءنی من اصدقائی الا زیدون، می تونیم این سنین چیزها را در مستثنامین در تقدیر بگیریم. یا مثلا بگیم نه، در نخ بگیم آقا مستثنامین اینقدر به اصطلاح گسترده است، مار افعی هم حتی در مستثنامن در تردیه چه ربطی داره؟ میگم آقای زید با مار افعی یک تناسبی داره؟ مگه با هم گاهی میومدن که این دفعه زید اومده اون مار افعی نیامده؟ این چین هست که مستثنامن به این گستردگی درست نیست. پس احتمال اول منتفس. احتمال دوم نصیب بگی مستثنامن عبارت است از اون چه که اجمالا در نماز معتبره، وجودن و عدمن. وجودن اجزا و شرایط، عدمن هم همون موانع هست. مثلا قهقه خندیدن در نماز یا مثلا این چنین چیزها به عنوان موانع، اونایی که مانع هیئت اتصالی نماز هستن. شما در وسط نماز مثلا دو رکعت نماز رو خوندید، در وسط یک کسی یک جوکی بگه شما بشنوید یا خاطره یادتون بیفته، نتونید خودتون رو کنترل کنید، با قهقه بخندید، و این جزء قواطع هست. عملا این دو رکعت قبلی را با دو رکعت بعدی اتصالش چی میشه؟ قطع میشه. تعذر فرمودید. خب بگیم که منظور از مستثنامن تمام اجزا و شرایط و موانع و قواطع، همه اینها مستثنامن باشه، هیچ یک از اونها عامل اعاده نمیشه الا این پنج چیز. بگیم مستثنامن اینقدر گسترده است، تمام چیزهایی که وجودشون شرطه و عدمشون شرطه در مستثنامن. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که بگیم نه، فقط خدمت شما عرض کنم خصوص اون چیزی که وجودش معتبره، اجزا و شرایط، اما اونی که عدمش معتبره نه، این در حدیث گنجانیده نمیشه. این احتمال سوم. خب پس احتمال اول که منتفیست، احتمال دوم و سوم کدومش به نظر میاد که درست باشه؟ به نظر میاد احتمال دوم هم مخدوشه. یعنی بگیم مستثنامن تمام اونچه که وجودشون و عدمشون در صلات شرطه در مستثنامن گنجانیده بشه. اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مستثنامن تمام اون چه که اجزا و شرایط و وجودشون و عدمشون شرط باشه، شما باید در مستثنامن یه وجه جامعی پیدا بکنی همه اونها در مستثنامن جاگیر بشه. بین وجود و عدم ما قدر جامعی نمیتونیم پیدا بکنیم. بین وجود و عدم قدر جامعی نیست. ولذا میریم به سراغ احتمال سوم که قوی ترین احتمال، همون صحیح ترین احتمال اون سومیه، و بگیم که منظور از مستثنامن اون چه که فقط وجودش در صلات شرطه، اجزا و شرایط. اجزا و شرایط مثلا سوره هم جزء نماز، سوره توحید، نمیدونم رکوع، ذکر رکوع، سجدتین، تشهد، ساتر داشتن، شد طهارت داشتن، رو به قبله بودن، اینا که چه به عنوان اجزا چه به عنوان چی شرایط وجودشون شرطه، اینها در مستثنامن گنجانیده می شود. البته فرق بین اجزا و شرایط هم روشنه دیگه، چون اجزا در درون مأمورون به جا داره، شرایط نه، شرطه ولی خارج از ماهیت مأمورون به. اگر وجود پیدا نکنه اجزا هم وجود پیدا نمی کنه. یعنی شما اگر طهارت ولو جزء نماز نیست، خارج از ماهیت نمازه، ولذا الان شما وضو می گیرید، طهارتتون هست ولی فعلا از نماز خبری نیست. بعد تشمی میبرید میخواهید مشرف بشید به محضر مولا و نماز بخونید، ارتباط برقرار بکنید، ها اونجاست که شما بدون این طهارت رکوع انجام بدید، اون رکوع شما رکوع نیست، شکل رکوعه. سجدتین شما هیکل سجدتین را داره، ولی سجدتین چیه؟ نیست. هیچ فرق نمی کنه با اون کسی که داره ورزش می کنه، مثلا با قیافه رکوع رفتن یا سجده رفتن. اگر شما طهارت نداشته باشید، شکل اون رکوع را دارید، شکل و هیکل ظاهری سجدتین را دارید. ولذا شرایط و اجزا این چنینه، بالاخره در تحقق اون صلات شرطه. البته موانع هم نباید باشن. موانع اگر وجود پیدا بکنن، عملا باز اون هیئت اتصالیه این صلات رو چیه؟ به هم میزنن. مثل مثلا همون قهقه خندیدن به عنوان یک قاطع و مانع در صلات هست. یا مثلا شما بیایید لباس پالتویی که از حیوانات مالای و کل و لحمه درست شده بپوشید، در حالی که نه این مانع هست، نمیذاره شما اساسا اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، یک نمازی که تقرب الله ایجاد بکنه، آگاهانه شما اگر این کار را بکنید، این حالت ایجاد نمیشون هیئت اتصالیه در صلات. در هر صورت ولذا در موانع نباید باشه، کسی حق نداره مانع را در صلات، در اول صلات، در آخر صلات یا در وسط صلات ایجاد بکنه. اما در مستثنا من، اونی که قدر جامع هست بین اجزا و شرایط، این به نظر میاد که به عنوان مستثنا منه. وقتی که این چنین شد، خب اگر ما یکی از این اجزا و شرایط رو نسیانن انجام ندیم، غیر از اون پنج تا، اون پنج تا که در مستثنا بیان شده، اون دیگه خط قرمزه، اون رو عمدن، نسیانن، التفاتن، غفلتن، هر طور به جا نیاریم، نماز باید چیه؟ اعاده بشه. اون پنج تا رو بذاریم کنار، بقیه ی اجزا و شرایط، از جمله همین بحثمون که نمازشو خونده بدون سطر، بعد از نماز فهمید که عجب ساتر نداشته، عریانا نماز خونده، لاتواد اینجا را میگیره، کاملا لاتواد اینجا را میگیره، تازه فرمودی. ولذا حدیث خصوصا اونجایی که من البدو الالخط سطر نداشته باشه، بعد از آنی که گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، فهمید که عجب سطر نداشته، لاتواد میگیره اونجا رو، این صورت را میگیره. خاطر شریفتون باشه، مرحوم آقای بروجردی 8-9 صورت مثال زد، و یک صورت این بود که از اول تا آخر سطر نداشته، یک صورت این بود که نه، در وسط فهمیده، نسیان کرده بود، در وسط فهمیده، ولی طوری فهمید که هیچ آنی حالت التفات و علم پیدا نکرد برای اینکه سطر ندارم. مثلا فرض بفرمایید که شخص همینطوری لخت اوریان نماز میخوند، دیگری وارد شد، حالا فرض کنید خانومش وارد شد، از زیر بین بنده خدا آیزن میرم نگرفته ها، ولی حالا هوا گرم بود و فلان اینها، بلند شده وضو گرفته، رو به قبله عریانن داره نماز میکنه، فورا میفهمه که خب این که آدم بسنده چیزی آشنا هست، میفهمه حتما یادش رفته. گفت و ما انسانی و الا شیطان، گاهی دیگه انسان، الانسان و محل و سهو و نسیان. ولذا بلا فاصله، خوب دقت کنید این مثال هایی که هست محلتون نزاست، برمی داره عباش رو می اندازه پشت سر این آقا، رو دوشش عباش رو کاملا می اندازه و کلن سطر محقق میشه. عبا را که انداخ به دوش این بنده خدا، اون لحظه فهمید که عجب، من این مثلا دو رکعت ظهر را عریانا نماز خوندم، اینجا هم باز هیچ مشکلی نماز نخواهد داشت. چرا؟ چون تا این لحظه نسیان داشت، التفات و توجه نداشت، غفلت داشت. این لحظه که فهمید، همان لحظه هم ستر محقق شد، در نتیجه یک نماز بسیار با برکتی ملفق است. اوریانن و مستورن نماز خونده، هیچ مشکلی پیش نمیاد، اشکالی نداره. و برخی گفتن که اصلا اینجا را میتونیم بگیم به طریق اولا حدیث لا تعاد شامله، چون وقتی که من البد و الال ختم اگر حدیث لا تعاد نسیانن شخص سطر نداشت اونجا را میگیره، اینجا که حداقل نیمی از نمازش رو با سطر نماز خونده، نیمی قبلش رو چون نسیان داشت، غفلت داشت، اشکالی نداره. به طریق اولا اینجا چیه تصحیح میشه، این صورت هم درست میشه. تازه فرمودی منطقه عمده بس اینجاست که اگر نه در وسط نماز خودش متوجه بشه، خودش متوجه بشه. اینم صورتهای مختلف میشه تصور کرد، در بعضی هاش میشه گفت صحیحه. مثلا همینطوری که داشت نماز میخوند اوریانن، کولر باز بود و هیچ توجه نداشت که من سطر ندارم. خب یه دفعه گفت از این سردم شد، کولر رو روشن کنه، کنارش یه عبایی داشت و عبا را برداشت انداخت، چون فرض کنید هیچ توجه به نیازی نبود که انحراف قبله اینا حاصل بشه، رفت عبا را برداشت و همون کنارش انداخت رو دوشش. عبا را که انداخت رو دوشش گفت عجب، من اوریانن نماز میخوندم تا الان. تازه فرمودید فهمید، باز اینجا هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون هیچ گونه التفاتی به اوریان بودن پیدا نکرد، اوریانن نماز خوندن رو. بعد از آنی که خودشو پوشوند فهمید که عجب، تا الان ماوقع اوریانن واقع شده. اینم باز قابل تصحیحه. یه دفعه این است که نه، خودش فهمید که اوریانم. تازه فرمودید بعد از آنی که فهمید داره دست راز میکنه که اون عباش برداره، خودش رو سطر برای خودش قرار بده. یا نه، فهمید که اوریانم، عبا در دست راست نیست، یا الله اکبری گفت که بانوی محترمه متوجه باشه و ساتر این رو بیاره. بالاخره اونم یه لحظه ای طول کشید بلا فاصله، یعنی سطر درست شد. اینجا یا نماز رو میتونیم با حدیث لا تعاد تصحیح بکنیم؟ به نظر میاد که نه. چرا؟ چون اون آنی که گفت متوجه شد من ساتر ندارم، این دیگه علمه، التفاته. تازه فرمودید با علم و التفات که شد دیگه عملا نسیان اینجا را چیه؟ نمیگیره. حدیث لا تعاد هم کار را درست نمیتونه بکنه، عملا صلات را اینجا نمیشه باطل کرد. حضرت فرمودی پس بنابراین در حدیث لا تعاد ما بعضی از صورت ها هست که میتونیم مشمول حدیث لا تعاد بکنیم، تصحیح بشه صلات. بعضی از صورت ها هست که نه، آناتی که انسان متوجه شد الان من ساتر ندارم، خب این شرط صلات نیست، از انتفع شرط، انتفع مشروط. و ولو اینکه عمدن این کار را نکرده ولی الان آگاهی داره، وقتی آگاهی داره عملا کار را چیه؟ خراب میکنه، نمیشه نماز رو تصحیح کرد. بله؟ فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. وقتی که عملا به اصطلاح آگاهی پیدا کرد، آگاهی پیدا کرد که این داره به اصطلاح در این شرایط من دارم نماز می خونم، عملا این کار رو خراب می کنه، حدیث لا تعاد نمی تونه بگیره. حضرت فرمودی ولو اینکه وقت زیر هم باشه عملا نماز باطل میشه، منتها چون عمدن این کار را نکرده معصیتی برای او نوشته نمیشه. و اما میمونه حدیث علی ابن جعفر علیه السلام که از امام کاظم علیه السلام که شخصی اونم بله حدیثش اونجا را میگرفت که بعد از نماز، چون سوالش این بود که فتذکر بعد از صلات که کان اوریانن مستور نبوده، حضرت فرمود لا تعاد، اشکال نداره. اونم پس بنابراین هم دلالتش خیلی روشنه، من البدو للختم، بدون به اصطلاح سطر نماز خونده اشکالی نداره، حدیث لا تعاد، و همچنین این روایت تصحیح میکنه. اما اگر در وسط کار متوجه بشه، باز مثل حدیث لا تعاد بعضی صورت ها قابل تصحیحه، اینکه مثلا خودش احساس کرد سردمه، عبایی که در دسترسش بود پیچون به خودش، بعد از آنی که پیچون گفت عجب ساتر نداشتم، حالا ستر پیدا کردم. یا دیگری متوجه شد برای او این کار را کرد، بعد از آنی که این کار را کرد ایشون متوجه شد، در این صورت ها قابل تصحیح و الا قابل تصحیح نیست. خب تا اینجا بحثمون در اصل ستر در صلات بود، تا اینجا بحثمون در اصل ساتر داشتن در صلات بود که خیلی بحث نسبتا مفصلی الحمدلله انجام شد. اما لباس مصلی عم ساتر و غیر ساتر، خودش اموری درش معتبره. چهار چیز در لباس مصلی معتبره، فرق نمی کنه بین اناث و ذکور، آقایان و خانم ها فرقی نمی کنه. مثلا اولین شرطش این است که لا یکون نجسن، نجس نباشه لباس. ان لا یکون میتتن، میته نباشه. ان لا یکون مغصوبن، غصبی نباشه. ان لا یکون من اجزاء ما لا یوکل لحمو، از اجزاء ما لا یوکل لحمو نباشه. این چهارتا فرق بین آقایون و خانوم ها نیست، چه آقا چه خانم. مثلا یه پالتوی از مثلا پوست ببر و پلنگ و شیر و این چنین چیزها که خیلی ظاهرا گران قیمت هم هست و میخرن، یا شال گردنی یا چیزهای این چنین، خب مالای و کل لحمه هست، و چه به عنوان پالتو. بحث دیگه در ساتر نیست، در لباس مصلی هست، چادر باشه، پالتو باشه، نمیدونم خانوم ها چیه میپوشن، مانتو مثلا، پالتو، این چنین چیز، چه آقا چه خانوم، اگر باشه غصبی باشه، میته باشه، مغصوب باشه، غصبی باشه، هر چهار شرط رو باید رعایت بکنه. در رجل و مرئه فرقی نمی کنه. یه چیزی در اینجا برای آقایون اضافه است که در لباس آقایون ذهب و حریر نباید باشه، طلایی و بافت طلایی یا حریر و ابریشم نباشه. این بحثی است که انشالله باید روی اینها بحث بکنیم، در هر چهارتا جدا باید بحث بکنیم. اولین بحثی که در اینجا که مورد بحث قرار میگیره اینه که میته نباشه. این تقریبا از مسلمات فقه در شیعه هست، میته نباشه. تازه فرمودید منطقه از دو جهت ما اینجا جای بحث داریم که آیا این که میته نباشه از جهت نجس بودن هست که میته نباشه. خب اگر از جهت نجس بودن باشه، خب همون یکی از شرایط این بود که نجس نباشه، دیگه میته بودن رو برای چی میارید؟ یا اینکه نه، میته بودن یک شرط مستقلی هست، شرط مستقلی هست، و نتیجه بحث این میشه که اگر میته بودن مانع نباشه، توجه فرمودید، یعنی میته بودن مستقل نباشه، از باب نجس بودن باشه، حیواناتی که خون زهنده ندارن، میتهشون نجس نیست، در صلات عملا اشکالی ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. مثلا فرض فرماد که از پوست مثلا ماهی فرض بفرمایید، یا فلان حیوان دریایی که خون زهنده نداره، از اون مثلا بشر دیگه هر غلطی میکنه، چیزهایی درست میکنه، میدونم لباسی اون وقت، جورابی، شال گردنی، فلان، از این، اگر میت بودن مانع مستقل باشه، خب اون میشه مانع، نمیتونه با اون نماز بکنه. اما نه، میت بودن از نظر نجس بودن مانع باشه، خب در اون میتونه نماز بخونه ولو از میت درست شده باشه. تازه فرمودید این یه بحث مهمی است، البته نتیجهش بعد میاد. مثلا بعضی از نوع علمای اهل سنت اینا میگن که اگر دباغی بکنه این چیز رو به اصطلاح تزکیه میشه. اینا انشالله بحثش میاد که به اصطلاح دلیل چیه. ما اگر یه چیز رو اونا میگن اگر میته را دباغی بکنیم عملا یه نوعی تزکیه حساب میشه، طاهر میشه، ولی ما قبول نداریم. دلیلش انشاءالله باشه برای بحث بعدیمون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد. نمیدونم از آقای بیان به آقای رضایی پس هماهنگ بکنید دیگه آقایی.